Hacker LED.
سلام و صبح دوشنبه شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پس از بی‌نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفت که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام‌ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به این نتیجه به پایان رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که فعالیت کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت بروز یک شنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از دهم ماه نوامبر، یعنی امروز، جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات کنسولی به وبسایت این کنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده که چاپ پاسپورت از طریق کنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری بن پذیرفته، کارمندان نظام جمهوری مخلوط در کنسولگری افغانستان در بن به گونه دست جمعی استعفا کردند. سناتورهای آمریکا به یک توافق دو حزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیتهایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندن. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تأخیر روبرو شد. قرار است این توافق امروز به رأی‌گیری گذاشته شود. پس از تصویب با مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواست فرستاده خواهد شد و سپس برای امضا رئیس جمهور ترامپ آماده می شود. و ملل متحد امروز اعلام کرد که میلیون ها پناهجو در چرخه جنگ و بحران های اقلیمی گرفتار شدند. این سازمان از نشست COP30 خواستا برای آسیب پذیرترین افراد منابع مالی فراهم کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR امروز با پخش گزارش گفت که در 15 سال آینده مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیم از پناهجویان جهان را در خود جای دادند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبرو شوند. بر بنیاد آمار UNHCR تا نیمه سال 2025 شمار افراد بیجا شده در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت به 117 میلیون نفر رسیده. UNHCR گفته که تا سال 2050 15 گرمترین کمپ پناهندگان در جهان در گامبیا، اریتریا، ایتیوپیا، سنگال و مالی احتمالاً در هر سال نزدیک به 200 روز با گرمای خطرناک و طاقت فرسا روبرو خواهند بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه هشدار ملل متحد در مورد تأثیر مستقیم کمبود برق در افغانستان بر صحت و محیط زیست.
اکثران که برق نمی باشه ما از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم، بخاری استفاده میکنیم، به خاطر اینکه زمستان که شد برق میره.
قاضی زن افغان که 21 سال خدمت کرده امروز در چه شرایط بسر می برد؟
خدار به شما شاید می گیرم حال دیگه آخرین لحظه ها زندگی مانه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصرف خود کردیم، حال دیگه شروع کردیم و وسایل خونه خود کرد و حتی همی چند روز پیش میخچال خونه خود بادم فروختم.
و از پاکستان تا لغمان بازگشت اجباری محمد علی و خانوادش به سرما و بی پناهی.
خیمه که جوان که عوام سره ده
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم، هوا بسیار سخت شده، با ما اطفال هستند، در دشت هستیم، بادهای شدید میوزد، همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام و خوش آمدین، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. طوری که در خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. خبرگزاری فرانس پرس شام گذشته این موضوع را به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد. در اعلامیه آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. هیئت حکومت طالبان گفته که گفتگوها به این دلیل به نتیجه ماند که طرف پاکستان حاضر به پذیرش هیچگونه مسئولیت نبود، در حالی که طرف پاکستان حکومت طالبان را مقصر می داند. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به روز یکشنبه در کابل در یک نشست مدعی شد که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
نمایندگان پاکستان در جریان مذاکرات برخی پیشنهادها و خواستهای داشتند که عملی و منطقی نبود. به عنوان مثال آنان می گفتند به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. آیا ما مسئول تأمین امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما در آنجا نیروی حافظ صلح داریم؟ حتی در یکی از نشستها درخواست هم مطرح شد که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP از پاکستان به افغانستان منتقل شوند.
تا هنوز مقامات پاکستان در مورد این سخنان متقی رسما تبصره نکردند. TTP در سالهای اخیر مسئولیت عملات مرگبار در داخل پاکستان را پذیرفته است. گفتگوهای طالبان افغان و حکومت پاکستان تا کنون با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع و همچنان رئیس سازمان استخبارات آن کشور به زودی به پاکستان سفر می کنند تا زمینه توافق صلح میان اسلام آباد و کابل را فراهم سازند. تا کنون زمان دقیق سفر هیئت ترکیه به اسلام آباد اعلام نشده و همچنان روشن نیست که این هیئت قصد سفر به کابل را هم دارد یا نه. پاکستان در 9 اکتبر بر شهر کابل حمله هوایی کرد، اقدامی که واکنش طالبان را برانگیخت و طالبان بر پاسگاه های پاکستان در نزدیکی خط دیورند حمله کردند که با حملات متقابل از سوی پاکستان روبرو شدند. در نتیجه درگیری ها میان دو طرف دست کم 70 تن از هر دو طرف کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپس قطر و ترکیه دو طرف را یک بار در دوحه و دو بار در استانبول پای میز گفتگو نشاندند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه قابل ملاحظه نداشته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان گفته که تلاش‌های ترکیه برای حل مشکل دو طرف ادامه یابد. آقای خلیلزاد یک شنبه در شبکه ایکس نوشت که به خاطر عدم موفقیت گفتگوهای دو طرف ناامید شده است. هرچند اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان TTP از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کند، طالبان گفتند به هیچ کس اجازه نمی دهند از افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. برنامه توسعه‌ای ملل متحد UNDP می گوید که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد می افزاید که بسیاری از خانواده ها برای انجام کارهای روزمره مجبور به استفاده از هیزم هستند. آگاهان محیط زیست می گویند که کمبود برق و اتکا به مواد سوختی دیگر سلامت و محیط زیست مردم را تهدید می کند و خشکسالی، سیلاب‌ها و تخریب منابع طبیعی فشار بر زندگی و کشاورزی را افزایش داده. بیشتر از سحر لیوال می‌شنویم.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می گوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد سلامت و امنیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. این نهاد روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند و استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می زند. در ادامه آمده که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که از نظر انرژی بسیار ناامن است. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که مجبورند به دلیل نبود برق پایدار از سایر مواد سوختی برای رفع نیازهای روزمره خود استفاده کنند. فیروزه محمدی باشنده شهر مزار شریف در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اکثران که برقانه می باشن ما از چوب و زغال و یه چیزا استفاده میکنیم، بخاری استفاده میکنیم، به خاطر از که زمستان که شد برقا میره. در بسیاری از قریجات ها که اصلا برق ندارن، چیزای برقی اصلا استفاده نمیکنن.
از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید بانک افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و سیومین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در برازیل به صورت رسمی دعوت نشده است. این اداره در اعلامیه‌ای که یکشنبه 11 نوامبر منتشر کرده افزوده که این مسئله باعث محروم ساختن افغان‌ها از دست یافتن به کمک‌های مالی و فنی از صندوق‌های مالی جهانی تغییر اقلیم می‌شود. در اعلامیه آمده است که افغان‌ها با خشکسالی، سیلاب‌ها، ذوب یخچال‌های طبیعی، کاهش محصولات زراعتی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو‌اند و همچنین اقلیم خشک، اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و تأثیرات جنگ‌های طولانی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و تشدید حوادث اقلیمی در کشور است. این اداره گفته که در کنار عوامل طبیعی، کشورهای صنعتی و پیشرفته با مصرف گسترده انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای به رشد اقتصادی رسیدند، اما همین روند سبب تغییرات اقلیمی شده و بیشترین آسیب آن متوجه کشورهای کمتر توسعه یافته مانند افغانستان است. سیومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 10 تا 21 نوامبر 2025 در برزیل برگزار می شود. شماری از آگاهان امور محیط زیست میگویند که کمبود برق و اتکا به سایر مواد سوختی سلامت و محیط زیست مردم افغانستان را تهدید میکند و در کنار آن خشکسالی، سیلاب‌ها و تخریب منابع طبیعی فشار بیشتر بر زندگی و زراعت وارد کرده است. عبدالباسط رحمانی، آگاه محیط زیست، آب و هواشناسی و کاهش آفات میگوید که بدون اقدام فوری داخلی و بین المللی آسیب‌ها بیشتر خواهد شد و عدم حضور رسمی افغانستان در کنفرانس‌های جهانی مانند کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد دسترسی به کمک‌های بین المللی را محدود می‌کند.
توجه همه جانبه نیاز هست. افغانستان همین لحظه در برنامه COP30 که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره. از افغانستان دعوت نشده یا دعوت شده یا شرایط مهیا نشده که متخصصین افغان، متخصصینی که از داخل هستند و فعالینی که در حوزه زیست محیطی هستند، چی از ادارات و سازمان‌های دولتی و چی از ادارات غیر دولتی به این برنامه حضور پیدا بکنند و اگر حضورم پیدا کردن بسیار کم رنگ هست و اینا نشان میده که دنیا راه خود و مسیر خود رو میره و کمتر به این مسائل توجه میکنه.
هیئت از طالبان سال گذشته به عنوان ناظر در کنفرانس تغییرات اقلیمی در باکوی آذربایجان شرکت کرد، اما به صورت رسمی شرکت نداشتند. پیش از این هم حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده و در اوایل سال جاری میلادی گفته که تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. افغانستان همچنان در برابر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر باقی مانده است. در تازه ترین مورد، یک هفته قبل در اثر زلزله در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان بر اساس آمار رسمی 27 تن کشته، بیش از 900 تن زخمی شدند و بیشتر از 1300 خانه ویران شد.
حالا هم قصه مهاجران افغان که از پاکستان به سرزمینشان بازگشتند. میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری می‌کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه میگویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در حال حاضر در کمپ‌های موقت شب و روز دشوار را سپری می‌کنند. محمد علی که سرپرست یک خانواده 5 نفر است و حدود 15 روز پیش از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در یک کمپ موقت در منطقه سرخکان ولایت لغمان بسر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
خیمه که جوان که و عوام سرده
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم. هوا بسیار سرد شده. با ما اطفال هستند. در دشت هستیم. بادهای شدید میوزد. همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند و هیچ امکاناتی نداریم.
میرحمان یکی دیگر از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان در ولسوالی دهسبز شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمک هایی که از سوی حکومت طالبان به مهاجران صورت گرفته بود پایان یافته و اکنون همه مهاجران تازه بازگشته با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
وضعیت بسیار خراب است. هیچ چیز وجود ندارد. آنچه نهادها برای مهاجران داده بودند تمام شده است. زمستان است و کار نیست. حکومت تماس میگیرد و فرم ها را پر میکند اما هیچ کمک نمیکند. کودکان مریضند و پول نقدی که مهاجران داشتند نیز تمام شده است. حالا همه در مشکلات به سر میبرند.
شمار دیگر از مهاجران نیز از بیکاری شکایت دارند. مشکلی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت شمار زیاد از افغانها با آن روبرو شدند. حجت الله باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته میگوید که در حولی مربوطه به یکی از خویشاوندانش در خیمه زندگی میکند و هنوز هم از بیکاری رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات بسیار زیاد است. مواد غذایی ابتدایی در خانه نداریم. کار نیست. زمستان فرا رسیده. اما اتاقهای ما را نساخته ایم و توان ساختن آن را نداریم. کودکان غذا می خواهند اما ما کار نداریم. هر روز با خستگی به دنبال کار می گردیم. اما شام دست خالی به خانه باز می گردیم.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای بازگشت کنندگان سهولت فراهم کرده و به آنها کمک میکند، اما در عین حال گزارش های از بازگشت گسترده مهاجران نیز منتشر شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان تازه گزارش داده که تنها شنبه 8 نوامبر از مسیرهای اسپین بولدک، تورخم و بهرامچه 2130 خانواده به افغانستان بازگشتند. همچنین در 7 نوامبر وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در دو هفته گذشته نزدیک به 37 هزار خانواده افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. که تعداد اعضای آنها تقریباً به 150 هزار نفر می رسد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که بخش عمده مهاجران از پاکستان و برخی دیگر از ایران و ترکیه بازگردانده شدند. پیش از این فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده. پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرد، اما اخیراً که روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان نسبت به گذشته پرتنش شده، روند دستگیری و اخراج مهاجرین به شکل بی‌سابقه شدت یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترکی که در هفتم ماه نوامبر منتشر کرد گفتند که روند بازگشت و توقیف مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر شدت یافته. در این گزارش آمده که از تاریخ 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در این مدت بیش از 7 هزار مهاجر در آن کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش از آغاز سال 2025 تا اول اپریل بیش از 813 هزار مهاجر افغان به کشور بازگشتند.
بیشتر از خبر،
شماری از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگن که پس از ممنوعیت کار و فعالیتشان با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدن. برادیو آزادی گفتند که همچنان از زمانی که وظایف خود را از دست دادند در قسمت تأمین مصارف خانواده سخت دچار مشکلند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال میشنویم.
وقتی که وظیفه خود از دست بده به چه شرایطی قرار میگیره؟
یک قاضی پیشین زن در حوزه غرب افغانستان میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت 21 سال در بخش های مختلف قضایی و حقوقی فعالیت داشته است، اما در 4 سال گذشته که شغل خود را از دست داده با وضعیت نامناسب انسانی و تهدیدهای امنیتی مواجه است. او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو زودی گفت:
یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاهد میگیرم، حال دیگه آخرین لحظه ها زندگی مونه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف کردیم، حال دیگه شروع کردیم وسایل خونه خود کرد، حتی همی چند روز پیش میخچال خونه خود بودم پروخت و ماسل پرست خانواده ها خود بودیم، تمام نفقه از اینا پولن بدوش ما بود و حالا که ما بخونیم حتی بشرایتی به ما
برای چود
که ما بیرون رفته
همین طفل خوب بدا پیش دکتر بردانه
میتونه.
این زن افزود که همکاران زن او در سراسر افغانستان تنها 33 نفر باقی ماندند و در حالی که هر کدام آنان تحصیلات عالی دارند و سالها تجربه کاری برخوردارند و نقش مهم در تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی ایفا کردند، اکنون بیکارند. یک سارنوال زن در کابل نیز وضعیت مشابه را توضیح داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ممنوعیت ها زندگی آنان بیش از پیش دشوار خواهد شد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت:
می‌بینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. ما به عنوان یک سارنوال با آمدن طالب ما وظیفه ما از دست دادم و همه قسم تمام همکارای ما وظایف خود از دست دادن. بسیار از همکارای ما به قتل رسیدن، بسیار ناپدید شدن، بسیار یا تهدید شدن، مجبور به ترک وطن شدن.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت عدلیه طالبان درباره شکایت ها و خواسته های این زنان را بپرسد، اما برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و بر جای فرمان عفو عمومی رهبرشان نیز تاکید کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 بسیاری از قضات زن افغانستان را ترک کردند، اما تعداد هنوز در کشور ماندند. برخی نهادهای حقوق بشری نیز در مورد وضعیت زنان قاضی، سارنوال و وکلای مدافع نگران هستند و تاکید می کنند که زندگی آنان به دلیل حساسیت شغلیشان در معرض تهدید قرار دارد. فهیم فرواک، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
داشته چه به عدالت و قانون سمبول وی این زنان که نماد عدالت و قانون بودند اکنون قربانی عدالت شدند. از دیدگاه حقوق بشر وضعیت فعلی آنان ظلم و تبعیض آشکار است. هر انسان به ویژه زنان حق دارد به صورت آزاد و امن زندگی و کار کند. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که برای تامین امنیت قضات و سارنوالان زن اقدام فوری کند.
شمار دقیق تمام کارکنان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مشخص نیست، اما کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش در جنوری سال 2023 اعلام کردند که 250 قاضی زن معادل 10% قاضیان کشور و هزاران سارنوال و وکیل مدافع در افغانستان شغل خود را از دست دادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نه تنها قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از کار باز داشتند، بلکه بسیاری از زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از کار منع شدند.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته است که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. یون هبیتات افزوده که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف کشور می گویند که مدیریت زباله ها در مناطقشان ضعیف است. شیبا رؤوفی یکی از باشندگان پایتخت کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در 15 کوچه یک تشت زباله دولتی گذاشته شده که 15 کوچه داده اشخاصی که در زندگی میکنه بسیار زیاد است که اگر روزانه 5 مرتبه زباله خالی شوه باز هم کم بود میکنه. اگر متاسفانه که بعد از 3 روز هر زباله را یا 4 روز تا 7 میمونه زباله ها انتقال داده میشه از طریق شاروالی.
نعمت الله بارگزای مشاور امور فرهنگی ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان اما در ماه اسد سال جاری برای رادیو آزادی گفت که روند نصب زباله دانی ها در شهر کابل آغاز شده. تا آن زمان 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده و قرار است این رقم به بیش از 5000 افزایش یابد. الفت الله یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز میگوید:
مشکلات موجود در برابر مردم این است که در مناطق حاشیه‌ای کمبود کثافت‌دانی وجود دارد. نبود آگاهی ما بیشتر مردم در مورد جای درست زباله، وقت و طریقی آن آگاه نیستند و همچنان محدودیت خدماتی شاروالی.
از سوی هم یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که مدیریت آب نیاز به توجه جدی دارد.
متاسفانه در بعض از جاهایی که جوهای عمومی که سابق آب می آمده مثل جوی انجیل، جوی نو و جوی آلنجون، اینها جوهای مشهور کشاورزی است، در حاشیه این جوها متاسفانه یک تعداد از مردم فاضلا بر به کانال ها و به همی جویها رها میکنم که ای به یک معضل تبدیل شده.
باشندگان ولایت های مختلف تاکید میکنند که نه تنها حکومت بلکه خود مردم نیز در برابر حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند. در همین حال شماری از کارشناسان محیط زیست میگویند که استفاده بیش از حد از پلاستیک، آلودگی آبهای سطحی و فاضلاب و آلوده شدن لایه بالایی خاک از جمله عوامل هستند که باعث مشکلات تنفسی و بیماری های مرتبط با آب شدند. نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی برای بهبود و رفع مشکلات محیط زیست چنین پیشنهاد میکند:
ولی زیربنای اساسی را که باید دولت ها ایجاد کنن وجود نداره و به خاطر از اون زیربنای اساسی به طور مثال شما به خاطر مدیریت فاضلاب نیاز به کانالیزاسیون دارین و این کانالیزاسیون واضح گپ است که نیاز به سرمایه‌گذاری انگفته داره و افغانستان متاسفانه در حالت فعلی قادر به پرداخت از این هزینه ها نیست، اما تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش میتونه که بسیار بسیار زیاد مفید باشه.
با این حال حکومت طالبان در حدود 4 سال گذشته همواره خواهان کمک‌های بین‌المللی برای بهبود مدیریت فاضلاب و توسعه انرژی تجدیدپذیر شده است. شماری از باشندگان شهرها در افغانستان از کمبود فضاهای سبز و پارک‌ها شکایت دارند و می‌گویند نبود درختان و محیط‌های عمومی سبز باعث شده هوای شهرها آلوده‌تر شود و امکان استراحت و تفریح
برای خانواده ها کاهش یابد. آگاهان محیط زیست پیش از این برای رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در صرفه‌جویی آب و رعایت پاکیزگی آموزش ببینند. آنان تاکید میکنند که مشارکت شهروندان و برنامه ریزی شهری هماهنگ کلید حفاظت از محیط زیست و زندگی بهتر است.